امروز چندم مرداده؟
28 مرداد.
28 مرداد؟ جمعه 28 مرداد. 16. بله. 16 آگوست 2011.
داوود آقای رحمانی و خانم ها.
من اینقدر عراق رو دوست دارم که خودم بینم. اولین شهری که دیدم عراق بوده. بچه که بودم. دایم بودم عراق.
خب بخونیم.
بخون.
با سلام و احترام، من از کارهای کیرشمرتی کتابهای زیر را خواندم. اولین و آخرین رهایی، The Joy of Creative Living، شادمانی خلاق، تنها رستاخیز، حضور در هستی. و با توجه به این که سابقه مطالعه فرهنگ شرق به خصوص عرفان هند و ایران و فرهنگ غرب به خصوص فلسفه و روانشناسی را داشتم، خیلی عمیق دیدم منظورش این کتاب‌ها رو، و با آنکه رابطه برقرار کردم و تصمیم گرفتم که بقیه آثار ایشان را هم بخوانم، از شما تقاضا دارم که یک برنامه مناسب به من بدهید که آثار ایشان را به چه ترتیبی بخوانم، یعنی ترتیب مطالعه آثار کریشنامورتی.
هیچ ترتیبی ندارد، مخصوصا آثار کریشنامورتی هیچ ترتیبی ندارد. کتاباش تو بازارم پیدا میشه. من الان فکر کردم میگه به چه ترتیبی پیدا کنم کتابا.
پیدا میشه الان؟
آره. دار.
چرا در قرآن به زیتون و انجیر و میوه های خاص قسم خورده است؟
نمیدونم، من به هر حال این سوال نیست که از من بکنم، این بعد از فقهای عالی قدر سوال کنم.
با سلام و احترام. آها، این آقای که شماره موبایل داده که من میخوام کتاب بنویسم و این حرف رو خوندین دیگه،
خود میخواد کتاب بنویسم،
میگه با من تماس بگیرید که من میخوام بیام پیشتون و با تون صحبت کنم در مورد کتاب بنویسم.
در مورد کتاب هایی که میخواد بنویسه؟
بله.
من هیچ کمکی نمیتونم بکنم.
خانم پرما نوشتن که زندگی را کوفته همدیگر کردن بین ما ایرانی ها خیلی خیلی بیشتر هست تا دیگر ملیت ها.
خب
اینو مشابه هم صحبت کنم. اینو بر اساس تجربیات هم میگویم، مدت هاست که روی این موضوع ماندم که چرا این ملیت این گونه شده است. انگار هویت فکری هم شدت و حدت داره. غلظت هویت فکری ایرانی جماعت و کمپلکس هایش خیلی بیشتر هست. اگر شما دلیلش رو فهمیدید به من هم بگویید.
به نظر شما اینجوریه؟ اولا من فکر میکردم که به میزانی که انسانها سرمه ببینن بدتر میشن، خشمشون زیادتر میشه و نمیدونم ناهنجاریشون. و مردم ایران از قدیم الایام خیلی سرمه دیدن، از تیمور لنگ شکست خوردن و چه مصیبت های سرشون آمده. شب اصفهان رو گرفتن و مثلا زنها رو بین زنهای جوان رو بین سربازاش تقسیم کرده تیمور لنگ، جوانها رو برده به اسارت. نیشابور همین کار رو کرده، قبل از اون مغول همین رو کرده، بعد از اون نمیدونم کی عثمانی ها نمیدونم. اونا هم که خودی بودن، مثلا این آقا محمد خان قاجار چشم تمام مردهای کرما رو کور کرده. مردم ایران خیلی سبمه دیدن و به همین میزان چیز میشن، خشن میشن، خشم پیدا میکنن. اما من دیشب جای مهمانی بودم، دختر صاحبخونه میگفت که من خیلی میترسم، شوهرم داره، گفت من میترسم. و اولا من معتقدم که خیلی از این ترسا خیلی از مسائل ساختگیه، یعنی افراد خودشون مثلا چیز میکنن، کوچه میزنن به اون رایی که من میترسم. من حقیرم، یه نفر به نظر میرسه میخواد بیاد منو بدوزه، یه همچین چیزهای اعصاب
آدم که ضعیف میشه خیلی ترسا رو بیشتر پیدا
میکنه.
من خودم تجربه
شو داشتم، من تا حالا نشده، برای من اینجوری پیش نیومده. حالا بعد به ذهنم خطور کرد که من در بچگی اول از خودم به این دختره که هیچی نگفتم، از خودم سوال کردم که آیا این دختره ممکنه در مثلا بچگی از پدر مادرش آزار دیده باشه، چون به قیافه مخصوصا پدرش می آمد که آزار بده. بعد گفتم خب آیا از آزارهایی که مادرم به من می داد سخت‌تره یا پدرم به من می داد، یا اصلا محیط مثلا موقع که من دبستان می رفتم کلاس 3 ابتدایی، کلاس 4-5 درس بلد نبودم، حالا درس بلد نبودم یا مثلا شیطنت کردم، معلم ها یهودی ها رو با می داشتن توپ بدازد تو صورت من، یا کلا بوغی میذاشتن سرم دور مدرسه میگردوندن. بعد به خودم میگم خب من که از اینا بیشتر چیز دیدم، آزار دیدم، ولی اینجوری ها نشدم، هیچ وقت اینجوری نشدم که از این اداها پیدا کنم که مثلا من حالا میترسم. میگفت از جن میترسم و از روح. در حالی که در محیط ما خاله کوکب، خاله مادرم، هر روز و هر شب میگفت من توی شبستان جن دیدم. نشسته بود اونجا و به منم گفت خاله کوکب نمیدونم چیزا، بعد ناپدید شد. سم داشت، چشمش هم سگوش بود و جن بود. یا تو حموم خمین، یه مردی تو خمین اون چیز رو اداره میکرد، حموم رو به اصطلاح. تو خزینه شما ندیدید، خزینه حمام. یه خزینه چیزی بود مثل مثلا فرض کن چیز، استخ، متا کوچیک. اون وقت آبش داغ میکردن. این مأمور این بود که تونسوزان حمام بود، که این آب خزینه رو داغ کنه. بعد چند وقت یه دفعه میرفت دست میزد به این آب ببینه داغ شده یا نه. یه دفعه که میره تو حموم که ببینه آب داغ شده یا نه، اینقدر این سنگ ها داغ شده بودن که این از هوش میره، میفته رو سنگ ها، میفته رو سنگ ها، دستش رو اینا اینجوری شده بود. خودش هم چه در آورده بود که جنا منو زدن. دروغ میگفت، جنا منو زدن. من میگم نظیر این همین جنا منو زدن و این چیزا برای ما خیلی اتفاق میفتاد، ولی چطور من اینجوری نشدم؟ بعد به این نتیجه رسیدم که اگر کسی تجربه اینا رو کرده باشه، حتی تجربه ترس رو کرده باشه، بزرگ که بشه دیگه نمیترسه. من یعنی اینطور نبود که نترسم اون موقع ها. پدرم مثلا ساعت 10 شب میگو برو از شبستان، شبستان یعنی یه زیرزمینی که خاله کوکب اونجا جن دیده بوده. من باور میکردم، از وحشت نمیتونستم امر پدرم رو اطاعت نکنم، میرفتم تو زیرزمین، ولی با وحشت وحشت میکردم. ولی بزرگ شدن دیگه چیز نبود، یه همچین مسائل نبود. البته تمریناتی هم کردم، منتها حالا میبینم اون تمرینات خیلی مؤثر نبود. من حالا برات بگم، من مثلا در بچگی سگ خیلی پامو گاز گرفته، الان از سگ نمیترسم. در حالی که بعضی هم مثل که برعکسه، اگر مثلا سگ پاشونو گرفته باشه حالا از سگ میترسم. اینو به چه مناسبت دارم میگم؟
ناهنجاری ایرانی ها.
من حالا میگم، میخوام اینو بگم که ایرانی ها خیلی مشقت کشیدن توی تاریخ. آیا یه علت این که بیشتر اسیر هویت فکری هم همین موضوعه؟ نمیدونم. من در هر حال جواب این سوال رو دقیقا نمیدونم.
یعنی شما میگید که چون مثلا ملت های دیگه اروپا مثلا یکی حمله میکرده دیگه میرفته تا مثلا 50 سال دیگه 60 سال دیگه.
یا اصلا حمله نمیکرده. من مثلا تو تاریخ نخوندم کسی انگلستان رو گرفته باشه. مثلا خوندم که عثمانی ها رفتن مثلا یونان رو گرفتن، یک کلیسا رو آتیش زدن، جسد بچه های اینقدی افتاده اونجا تو کلیسا، ولی انگلیس رو اصلا نشدیدم که کسی چیز کنه.
ولی استاد اینکه ما ایرانی ها کمتر از دیگران بیشتر از دیگران آسیب دیده باشیم، به نظر من این مستند نیست. ببینید در جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول، ملت های اروپا و آلمان و اینا اونچنان آسیب و صدمه دیدن، اونچنان بی خانمانی و شکنجه و اصلا گذاشتنشون تو اتاقک هایی که بعدن گاز وارد کردن و همه رو کشتن، از بین بردن. اصلا هیتلر آدم ها رو قطعه قطعه میکرد، میسوزون. یعنی این چیزی نیست که ما بشه زیاد کنیم.
یه بار شد
مثلا، نه در طول تاریخ ما مطالعه تاریخ میکنم،
ولی
70 تا
80 سال
اونا بعدشون
خیلی بهتر از ماه، یعنی مثلا رفاهشون، آرامش بعد مالشون خیلی تاثیر داره دیگه. من الان 70 80 سال
وضعشون
خیلی بهتر از ایرانه،
همش
که خودتون
میدونید نفتی. آره اینا من روش فکر کردم که چون مثلا رفاه دارن ما رفاه نداریم.
70 80 سال استاد زمانی نیست در طول تاریخ که بشه استناد
کرد
برای
فروندن
هویت فکری.
ولی خب
ولی
کشورهای
فقیرتر
آدم میره میبینه مثلا مالزی نسبت به سنگاپور کشورهای خیلی فقیرتر آدماش بدجنس‌تر هم قشنگ از کشورهای
پیشرفته‌تر
و
پولدارتر. این
هست.
یعنی
نتیجه
میگیریم
که اونا بیشتر زندگی رو کوفتن
دیگه میکنن. بعد
فقیر ماها. فقیر رو بیشتر کوفتن میکنن، ناهنجار پرن. راست میگه. بعد درست ما هم دیگه رو موزی یعنی چی؟ موزی وقتی موزیگری میکنه یعنی اینکه زندگی رو
خشم داره. بله دیگه. خب یعنی هم فقر و اینا باعث میشه که انسان مثلا هویت فکریش بیشتر باشه.
در صورت به نظرم بعیده که بین ملت‌های مختلف از نظر هویت فکری تفاوت ماهوی وجود داشته باشه. اگه وجود داشته باشه روی بنای ساختمون هست. آره، بر نمای این ساختمون سنگ، نمای اون ساختمون آجر.
یا اینکه من مثلا فرض کنم الان کلا سر شما نمیذارم، مثلا برای اینکه پول دارم، یعنی به اندازه مخارجم پول دارم. حالا در نظر بگیرید اروپایی هم همین وضع معلوم داره، یعنی اونا مثلا کلا سر هم دیگه نمیذارن، مال هم دیگه نمیخورن، دعوایی با این چیزا ندارن. ولی من مثلا زمان بچگیم 50 سال پیش 60 سال پیش توی ده مادرم میدیدم که اینا هر روز رعیت ها با بیل افتادن به جان هم دیگه، این سرا هم میشخفتن، اصلا یک وضعیتی بود به دلیل ندارایی. من میگم یه عامل این که اونها آرامتر به نظر میشن ثروته، یعنی رفاه اجتماعی. من میتونم مدرسه برم، لباس خوب بپوشم، وقتی من قضا تعمیم باشه چیکار دارم به این همسایه، چیکار دارم به اون؟ ولی وقتی نباشه به شکل‌های مختلف آزار میدم، ناهنجاری میکنم. من فکر میکنم یه همچین چیزهای تاثیر داره.
اومد
حالا آقای رحمانی میگن مثلا تو 80 سال گذشته اونا صدمه دیدن. من میگم 80 سال در مقابل 1000 سال یا 2000 سال تاریخ چیزی نیست.
استاد الان در خانواده‌های متمول و ثروتمند، چه در ایران چه در خارج، اگر این رو ملاک قرار بدیم که ثروت و مکنت و دارایی مالی باعث میشه که ما زندگی رو کمتر کوفتن دیگه کنیم، من به عینه میبینم که الان در بین خانواده‌هایی که
ثروت
ایان اشرافن اتفاقاً کوفت کردن زندگی بیشتر رواج داره تا کارگر و دهقان و کشاورز. آره، یعنی واقعاً
این علتش چیه؟
آره، من به روشنی میبینم دیگه، مثلا خانم میاد فرض میکنیم حالا یه مدرکی گرفته یا یه ماشینی خریده یا یه دست نمیدونم سرویس طلا فلان، اصلا مهمونی میده که اینو نشون بده که طرفو بجزونه بگه که
خیلی اون رفاه هم از گلو خوش باید.
خب من حالا یه چیز دیگه بگم و اون اینه که قبل از یه چیز دیگه بگم، من استادم، وقتی یه چیزی میگم رو حتما حرف نزن. بگو به خدا حرف نمیزن. عرض میشود که من معتقدم وقتی یک محیطی خراب شد، اون که ثروتمنده اونم ناهنجاریش، اگر مثلا اول زندگیش خوب نبوده، این واقعا چنگ انداخته به جامعه تا تونسته خودشو بکشه بالا، این یه ناهنجاری، یه چیز. ثانیاً وقتی جامعه خراب شد همه میترسن که این موقعیت رو از دست ندن، همه رو هم تأثیر داره. من اگر مثلا فرضون خیلی ثروتمند باشم، بعضی وقتا میگم خب مگه من وجدان ندارم مثلا، چرا این بچه نداره، نمیدونم این چیزا، این رو من اثر میذاره، این رو خلق و خوی من اثر میذاره. من فکر میکنم این علتشه دیگه، چونه چرا هم نداره. سوال بعد
درباره این یادداشتتان که در وبلاگتان نوشته اید لطفا یک مثال بزنید. یادداشت اینه، این نوشته آره. شماست. یکی از دلایل مشکل بودن زوال هویت فکری، میل یا نیاز به همدست داشتن در ارضاء خشم نسبت به دشمنان مشترک است. و ما برای ارضاء با همان کسانی هم هویت یا متحد هویتی میشویم که دشمن ما هستند و میخواهیم خشم خود را نسبت به آنها ارضاء کنیم. به عبارت دیگر متحد شدن و متحد پیدا کردن برای ارضاء خشم لاجرم نیاز و ضرورت استمرار هویت را پیش میآورد. میبینی که ما تحت عنوان حفظ هویت و شخصیت درگیر چه بازی پیچیده و تباه کننده شده ایم؟
سوالش مشخصا چیه؟
یه مثال، مثلا یه نمونه، شاهد عینی مثلا.
اصلا سوالش روشن بود برای شما بنظرم؟
بله، سوال روشن، مثال میخواد، یه مثال میخواد.
نمیدونم چیش؟
این که شما میگید
چیش
که...
مثال میخواد؟
الان میگم. این که شما میگید که یکی از دلایل مشکل بودن زوال هویت فکری،
یکی از راه‌های زوال هویت فکری چیه؟
اینه که میل یا نیاز به همدست داشتن در ارضای خشم نسبت به دشمنان مشترک. یعنی چی؟
نمونه این که مثلا یک گروهی وجود داره به نام طالبان، یک گروهی وجود داره به نام یه حزب به نام نازیسم.
خب
میان متحد پیدا میکنن، من میرم عضو اون گروه میشم، عضو بله. اون حزب میشم که بعدن برم نارنجک بذارم، بعدن برم مبارزه بکنم، بعدن بله. برم تخریب
مثل
بکنم،
مثل اینکه شدم مثلا سازمان مجاهدی.
آره، این منی که میرم عضو فلان گروه میشم یا با یه جریانی همراه میشم، در واقع اصل مطلبم اینه که میخوام متحدی پیدا کنم که خشمم درجه انفجاریش بالاتر بره.
درسته،
این مثال اینو میخوام.
خب اینو خب این آره. مثال زدم، بارها آره. مثال زدم،
من میخوام مثل... پرسپولیسی آره. بشم که برم توی ورزشگاه
یعنی که...
برعلیه
آره.
استقلالی ها
در واقع شده. اصل موضوع اینه که این یه ضرب مسئله هست که میگه لال حب علی بل بغض معاویه. اگر من رفتم عضو سازمان مجاهدین شدم به خاطر این نیست که مثلا جوانها رو دوست دارم، اونو دوست دارم، اونو دوست دارم، به خاطر اینکه از اینها متنفرم، از فلان گروه متنفرم. این یه همچین چیزی من گفتم.
ولوم صدامو ببرم بالاتر.
آره آره، کلاسم ببرم بالاتر. حالا به هر حال
آقای چیز، آقای طائب، سید طائب شاه کاظمی
خب
نوشتن که هدف از فیسبوک مصفا و سایت مصفا چیست؟ چه هدفی دارید شما؟
یعنی چی؟ بالاخره هر کسی یه چیزی می‌نویسه، یه هدفی داره.
می‌خواد با علم روز صداش رو به گوش
مفید هست یا نه؟ تو ببین اگر مفید استفاده کن، اگر مفید نیست استفاده نکن، اگر نمیتونی استفاده کنی اونم به من مربوط نیست.
خانم کاویانی نوشتن که چطور باید به سمت نیستی رفت وقتی تمام برنامه تدوین شده برای زندگیمون هستی و بیشتر بودنه.
آره.
آقای مصطفی چطور میشه از رقابت و مقایسه و مبارزه فرار کرد؟ کمک.
خب من اینا رو تو کتاب ها نوشتم، توضیح دادم به حد کافی که اگر مثلا همه مردم دارن میدونن به طرف آتش، به طرف سیل، دلیل نداره که منم بدونم، چون همه دارن میدونن، من نمیدونم، تمام.
تو وبلاگتون نوشتید که من خودم نیستم، زبان جامعه هم در تمام ابعاد.
میبینید من اونم که مادر و عمه و دایی و معلم مدرسه و خاله و محله و کتاب و نمیدونم اینا گفتم، من اونا شدم، یعنی اصالت خودم نیستم، اون چیزی هستم که دیگران گفتن هستی، بی ارزهی، با ارزهی، زرنگی، دست و پا چرفتی و غیره.
در این حال یه نوار هستم که اونا گذاشتن.
آره، یه نواره که الان تو ذهنم هی برای این خودکار، به طور خودکار کار میکنه.
خب آقای عباس انصاری سوالی داشتم، لطفا راهنمایی کنید. آقای مصطفا در جریان خودشناسی همونطور که گفتید بهترین شیوه برای رسیدن به کیفیت رهایی آگاهی است، اما من هرچه بیشتر تو این زمینه جلوتر میرم کنترل ذهن و توجه به آن چیزی که تو همین لحظه است برام مشکل تر میشه کنترل، و یعنی به عنوان مثال این موضوع را درک کردم که ذهن ما تشخص و حوارت را در مقابل همدیگر قرار میدهد و یا عواملی از قبیل فشار ملالت اجازه تعامل به این وضعیت را نمیدهد. اما با این حال وقتی به مجموعه عمل کردم تو این زمینه نگاه میکنم میبینم در راستای استمرار این وضعیت بوده است، یا قبلترها سجده هم به دیدار نزدیکتر بوده تا الان که به دیوار نزدیکتر شده است.
من سوالی نکردم، نه سوالش نه روشن نه روشن سوال نکردم.
میخواد بگه هرچه به قول خودش آگاهیش بالاتر رفته به نتیجه نرسیده، بهتر نشده. اینجوری
معنیه. آره، حالا نکته‌ای که تو اینجا من به نظر میرسه اینه که ایشون از کنترل ذهن صحبت کرده. آیا کنترل ذهن معنی داره تو خودشناسی؟
نه. ببین این بعضی وقتا میگن مثلا فوتبال نمیدونم تیم استقلال و تیم مثل سرچشمه با هم دعواشون شد و این طرفداران ریختن به جان هم دیگه و اینا. حالا من میگم که اگر اینا فرض کنید که یه بینشی داشتن مثل داوود، مثل من، مثل آقای رحمانی، مثل شما، آیا تیم نمیدونم استقلال معنی داشت؟ اصلا توجه نمی کردن، نگاه نمی کردن، چه رسد به اینکه بخوان دعوا کنن؟ دعوا نداره. آدم ها هرچی بزرگتر بشن این هویت فکری کوچکتر میشه. متوجه هستید؟ یعنی من یه زمانی ممکن بود منم سر اصلا تو خمه ما مثلا این چاقو میبرسیم قدمونو با زبی عراقی در میفتادیم با زبی درشکچی لباس اسمش شنیدی با زبی درشکچی لاتای خمین چاقکشای خمین با چاقکشای عراق دعواشون میشد و برو و بیا اینا. ولی الان میگن چاقکشی چیه؟ فوتبال چیه؟ اصلا خودش چی باشه که تیمش چی باشه؟ اگر انسان دیدش بره بالا، یعنی دید بزرگ پیدا کنه، اینا کوچیک میشن و خود به خود افت میکنن، تمام میشه. یعنی من الان دعوا نمیکنم سر اینکه تیمم مثلا باخته یا نه، تیم من نمیدونم الان کدومن، ولی به هر حال یه تیمی داری لابد.
شما فقط روی آگاهی تاکید میکنید، کنترل ذهن رو قبول نداریم، منظورتون
اینه؟ اینا آره، من اینو این که من مثلا فرضم که طرفدار آنچنان مثلا فلان تیم باشم که با اون یکی دعوا کنم ناشی از جهل میدونم، عکسش هم ناشی از آگاهی میدونم. این اصلا خود فوتبال چیه که تیم پرسپولیس چی باشه، تیم سرچشمه چی باشه. حالا اینو ببرید بالاتر، دنیا چیه؟ اصولا یه شعری هست مال کیه که نمیدونم، میگه که مال مثل این که این چیزه مرده که من ازش شعرم گفتم، این که میگه که جهان در پیش این نمیدونم چی باشه، مثلا میگه در پیش این گنبد مینا جهان مثل یک نمیدونم توپیه، اون وقت زمین کره زمین در مقابل اون مثل یک خشخاشیه که تو دریاست، اون وقت تو ببین تو انسان یعنی من از این خشخاشه چه مقدار هستی که اینقدر اهم و طلب میکنی، که بعد میگه که سزد گر بر سبلت خود بخندی، ببین که از این خشخاش تو چندی سزد گر بر سبلت خود بخندی، یعنی بخندی، یعنی اینقدر دنیا بزرگه که این کره زمین پیشش یه توپه یا مثل یه خشخاشه که توی دریا، اومد ببین من که روی این توی این دریا یه اینقدری از این خشخاشم چیم که بخوام دعوا کنم با اون که مثلا این تیمه یا اون تیمه، و اون وقت بخوام بجنگم سر این که اینجا ایرانه اونجا افغانستانه اونجا نمیدونم هندوستانه اونجا چیه. جنگ ها سر همین کوچیکی هاست. اگر من مثلا آگاه باشم چطور دلم میاد مثلا این بچه رو بکشم که مثلا مال افغانستانه نمیدونم یا مال شورویه یا مال هر جا، یا اون بچه منو بکشه.
این پس حالا من برای که خلاصه کنم، شما روی کنترل ذهن چیز ندارید؟
نه، کنترل ذهن فایده نه، آگاهی.
آگاهی در حقیقت مشاهده یه فکر.
نه، و آگاهی من این مشاهده و اینا رو خب تأثیر داره، ولی تحقق پیدا نمی کنن مگر اینکه آگاهی این گسترش پیدا کنن.
اوکی، خیلی
ببین کنترل معنیش اینه که من مثلا اهمیت بدم به اینکه تیم سرچشمه بازنده است یا تیم پرسپولیس، ولی در این اهمیت دادم بگم مصطفی دیدی تو کتابش نوشته اهمیت نده، بعد به خودم بگم پس اهمیت نداره، این قبول نیست. آگاهی قبوله که خود به خود اصلا نگاه نکنم این تیمو.
خب هما، با عرض سلام خدمت آقای مصطفی و دوستان خوبشان، چند دوری هست که کتاب‌های آقای مصطفی را خواندم، ولی شاید به خاطر اینکه دوریالی هم دیر میفته نتونستم تفاوت این که نباید بر خود یا هویت فکری اشعار داشت ولی بر حرکات ذهن توجه داشت چی هست، تفاوت این دوتا را متوجه نشده، لطفاً توضیح دهید، یا اگر قسمتی از کتابی را باید بخوانم بفهمم.
خیلی روشنه.
خب، یه جورای روشنه. میگه تفاوت این که گفته شده نباید بر خود یا هویت فکری اشعار داشت، یعنی خود اشعاری رد دیگه.
آره.
خود اشعاری، خب این یه طرف،
خود اشعاری یعنی که من طرفدار اونم. آه. من اینجوریم، من اینم اون نیستم. خب
از یه طرف هم بر حرکات ذهن باید توجه داشته باشی
برای اینکه این خود اشعاری پیش نیاد. در تمام مدتی که من ذهنم رو بهش دارم نگاه میکنم هیچ فکر نمیاد اینکه من پرسپولیسی هم یا مثل سرچشمه. عرق هم تیم داره؟ ما موقعی دبیرستان میرفتیم یه رس نمیدونم 8-9 بودیم و اینا، بعد تیم والیبال محلات، محلات تازه یه شهر کوچیکی بودم، آمدن خمین با محصلین خمین مسابقه مدلاتی ها بردن والیبال از خمینی ها. بعد خمینی دیدن که خیلی بد شد باختن به مدلاتی ها، خمینی مدلاتی ها قبول نداشتن. بعد گفتن حالا معلمین خمین با محصلین محلات مسابقه دن، معلمین خمین هم باختن به بعد موقعی که اتوبوسشون میخواست راه بیفته بره به طرف محلات، این اتوبوس رو بستن به سنگ.
خب
حالا میگه چی؟
حالا میگه که اینکه ما به حرکات ذهن توجه بکنیم آیا همون خودشعاری نیست؟ این سوالش اینه.
نه، اون خودشعاری یه چیز دیگر. توجه غیر از اشعاره. اشعار یعنی اینکه من مثلا فرض کنید الان به خودم بگم که من طرفدار ایرانم، من طرفدار مثلا فرض کنید من نویسنده‌ام، ولی توجه در حال توجه این فکرها نمیام، ما فرق میکنیم،
متفاوته.
آره
خب
جناب، یه سوال، یه حرف مفیدم هم به همین بزنیم. بگیم تو کدوم رو تجربه کردی؟ تو آیا این چیز رو توجه کردی به اینکه ببینی چی میاد تو مغزت یا نه؟ اگر توجه کرده بودی این سوال رو نمی‌کرد.
استاد توجه همون پاییدنه؟
پاییدن، فرق نمی‌کنه.
یعنی طرف توجه، چون طرف فقط به لحاظ عقلی و فلسفی می‌خواد
اینو بفهمه. این یه همجور سوال علکی داره می‌کنه. یعنی اگر توجه کرده بود، واقعا توجه کرده بود به ذهنش، نمی آمد هویت فکری تو ذهنش، بنابراین یه همچین سوالی رو مطرح نمی کرد.
متاسفانه ما اهل تجربه نیستیم.
اولش ببخشید، برای آدم اون سوال پیش میاد وقتی داره تو مسیر حرکت میکنه، براش پیش میاد نمیشه کاملا ما مفید هست. مثلا آدم ذهنش مشغول میشه، حالا مثلا آخر راه که همه نیستن، بالاخره توی مسیر دارن حرکت میکنن، برای آدم بعضی وقتا پیش میاد این سوالا.
ولی راهش اینه که تجربه کنه دیگه.
آره.
جناب مصطفی، پرهام نوشتم. جناب مصطفی، من بوده یک سال است که با کتاب‌های شما آشنا شدم. در این یک سال یک دیگرگونی عجیب در من رخ داده. سوالی که الان برای من پیدا شده در مورد بانگ نای است. می‌خواستم بدانم با چگونگی این بانگ آتش چه باید کرد؟ حدود یک سال گذشته این بانگ گهگاهی و محدود و رو به کاهش بود. اما حدود یک هفته است که حضور این آتش بانگ نای لحظه‌ای شده. میخواستم در این مورد این بانگ و حضور آن بپرسم، آیا باد آن را فرو خورد یا آزاد گذاشت؟ آیا این بانگ به یک نواختی میرسد یا ستمه؟
خب اگر برات مفیده، اگر راحتی، خب ادامه بده. سوالش اینه که میگه من یه حالتی پیدا کردم که با مثلا گذاشتم فرق میکنه، این حالت رو باید حفظش کنم یا نه؟ یه همچین سوالیه.
اگر خوبه، اشتیاق برای رهایی، اشتیاق برای رهایی بود فکر کنم دیگه.
اشراق؟
اشتیاق.
آها.
اشتیاق.
خب آره، اشتیاق داره مثلا برای رهایی ظاهرا.
خب.
چیکارش کنه حالا؟ یعنی باش بمونه.
هیچ چیز. اگر خوبه، نگاش کنه. اگر خوب نیست، من چه میدونم که خوبه یا نه؟ خودش باید تشخیص بده خوبه یا نه. اگر خوبه نگه داره، اگر خوب نیست ولش کن.
یوسف میر محمدی، سلام آقای مصطفی، شما برای ترک اعتیاد چه راههایی پیشنهاد میکنید و خود ارضایی و این صحبت ها؟ شما در این مورد توی یکی از کتاباتون صحبت کردین.
آره زیاد صحبت کردم.
برای جا میدید بگید
مسئلت بگو چیه؟ مسئلت چیه؟
خیلی میپرسن این موضوع آیا با خودشناسی اینا ارتباط مستقیم داره؟
یه مقداری داره. آره هر داشون ارتباط داره.
سلام، من در کتاب فروشی به دنبال نامه به ندید، کتاب نامه به ندیدم گشتم.
پیدا
نکردم. آره تجدید چاپ میکنید نمیکنید؟ چگونه میتوانم آن را تهیه کنم؟ خدا
فعلا نیست تو بازار، کارش هم نمیتونه بکنه.
با سلام، اینم سوالش همونه دقیقا. باز هم سوال خب. آها، این آقایی که متن انگلیسی نوشتن هستن کلا.
ولش کن انگلیسی رو، من حالی نشد چی میده.
میگه شما چرا به روانشناسی غرب چیز کردید؟ انقدر حمله میکنید و این صحبت ها؟
خب نوشتن دلایلش تو کتاب ها. مثل اینه که من مثلا فرض کنم که آیا روانشناسی جز اینه که میگن خانه از پایوست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. خمینی هم یه اصطلاح دارن که عراقی ها ندارن، میگن که شوترم با بار میره لنگ پرچکوریه گرفتم. من معتقدم روانشناسی به اصطلاح علمی کارش اینه که لنگ پرچکوریه رو گرفتنه. مثلا توی روزنامه خوندم نوشته که چگونه با زبان درآوردن بچه ها مبارزه کنیم، 3 تا 5 تا راه نوشته. این آیا همین چیز نیست؟ لنگ پرچکوریه رو گرفتن نیست؟ روانشناسی کارش با جزئیات، به جزئیات پرداختنه، وصل پینه است. من یه تشبیه هم تو این کتاب جدید حالا دارم میکنم که حالا نمیدونم اینو چی میگفت. اگر یه استخری آبش گندیده باشه، آیا شما میتونید آب یه گوشه این استخر گندیده رو تمیز نگه دارید؟ نمیشه. بعد آب کل این استخر رو خارج کرد تا آب تمیز بیاد جاش. و همین، در حالی که کار روانشناسی اینه که یه کاسه تازه به نظر خودشون یه کاسه آب تمیز بریزن تو اینجا، اگر تشخیص بدن که اون کاسه آبش تمیزه و الا آب گندیده میزن رو این استخره یه کاسه.
علتش فهم کنید چی باشه که اینا اینجوری میکنن؟ علتش گرموندن بازارشون نیست؟
چرا؟ من اگر رفتم مثلا فرسون که فرسون تئاتر نمیدونم هنر پیشه شدم، رفتم فوتبالیست شدم، نمیگم بده، مجبورم نون میخورم از این طریق دیگه. یه نفر مثلا 5 سال 6 سال رفته دانشکده روانشناسی خونده، حالا بیاد بگه من هیچی ازش ندیدم؟ من حالا رو تجربه میگم. ببینید، من فرض کنید که عقده حقارت دارم، دیپلمم گرفتم، از شما اون و اونم میشنن که با برو روانشناسی بخون. نیست که واردم نیستم، فکر میکنم روانشناسی چی باشه. وقتی هم رفتم خودم دیگه به خودم حاضر نیستم اعتراف کنم که با این چی بود من خوندم. تاریخ تولد فروید کی بوده؟ نظریات مثلا مخالف فروید کیا داشتن؟ یه همچین چیزهایی. من تو روانشناسی چیز اساسی ندیدم. هورنا که فکر میکنم بهترین روانشناس تا اینجا، اونم که تو زندگی به مسائل نوشتم که چیزی نبود، یعنی این که سرگرمی ایجاد میکنه برای
این. حالا با این نگاه شما احتمالا خیلی از اصلا رشته های تحصیلی و اینا اصلا رو هوان دیگه زائد هم
البته مثلا رشته بگیم مثلا نمیدونم روزنامه نگاری، این چه رشته یه؟ خود روزنامه چیه که دانشکده‌اش چی باشه؟ ولی روانشناسی یه چیز دیگه است. روانشناسی من این مثلا روزنامه نگاری من آزار نمیرسونه، ولی آزار چی؟ روانشناسی به جامعه میرسه، موجب سرگرمی الکی میشه، موجب خودفریبی میشه. یه خانمی بود همسایه ما به جامون، این بچهش اینقدر هم خوشگله، این بچه یک چشمایی داره، یک چشمایی زاغی داره، اومد این عادت داشت مثلا ازش بهش میگفتین امیر رضا. این اینجا مثلا اینجا نشسته بود، بعد من اینجا نشسته بودم میگفتم امیر رضا، این به جای اینکه برگرده اینجوری منو نگاه کنه اینجوری نگاه میکردم. چشماشو اینجوری میکرد، مامانش اینو برداشته برده روانشناس بابت اینجوری نگاه کردن. اومد روانشناس هم بهش گفته که این دچار بیماری اتوئیسمه. حالا من نمیدونم اتوئیسم چی، خب یه اسم میذارن روش، بعد یه اسم بذارن که یعنی ما یه چیزی هستیم بالاخره، یه اسم داریم اصلا، یه علکی که نمیشه روانشناس، مثلا روانشناس غیر از جادوگره باید اسم داشته که اونم اسمش اتوئیسمه، نمیدونم اسکیزوفرنیه. گفتم خب بگو هپاتیتی دیگه، اسکیزوفرنی چیه؟
علیرضا، آقای علیرضا دولت دوست، با سلام فراوان، من با خواندن جلسه اول از کتاب وکیل بلخ به دو سوال در مورد داستان پادشاه کنیزک برخوردم که خواهشم و التماسم در جواب دادنشون کمکم کنید. 1. روش از بین بردن خود ایدئال، راهکار آن آیا این است که باید ایدئال را تجربه کنیم تا بتوانیم آن را از بین ببریم؟ وصال کنیزک به زرگر. و اگر این نیست، مولانا راهکار را چه معرفی کرده است؟ باید میخواید این را اول بگید تا بعد دومی شده.
راهکار رهایی از ایدئال، خود اصلا ایدئال یه پدیده زائدیه. چرا صد به اینکه بخوام تجربهش کنیم؟ خب خب ایدئال من اینه که مثلا فرسون که با یه دختری تو تلویزیون ماهواره میاد خارجی، خب این خیلی مثلا خوشگله، من دوست دارم بگیرمش برای بچه، ولی نمیدنش کنم من چیکار کنم، این ایدئال من مثلا. این از این. سوال دومش چیه؟ آه مولوی میگه که چی؟
چه راهکاری مولانا معرفی کنه؟
برای رهایی از چی؟
برای
از رهایی ایدئالی؟
ایدئال را از بین ببریم یا تجربه
شد؟ خب ایدئال باید توجه کنیم که مخربه، عدیده مخربه. خب
دو، کنیزک که خود سمبل نفسانیات و نیازهای پست است، با درمان شدن بیماری رهایی از خود ایدئال همچنان زنده است. یعنی این به آن معنا نیست که
خود ایدئالش رو از چیز کرد، از دست داد و حالا اصالتش با اصالتش داره زندگی میکنه.
میگه چرا کنیزک زنده مونده بعد از
چرا زنده
بعد از اینکه اون در
کنیزک جان داره بنده خدا باید بمونه.
نه این چسبیدن به صورت داستانه اصلا.
آره چونه برو قطع درست کن.
خب آقای علی کاظمی، هر وقت خسته شدید بگید.
خب بگو هر
وقت میزنم بعد. آقای علی کاظمی، استاد مدتی است به کتاب‌ها و نوشته‌های شما علاقه‌مند شدم. در پی خواندن کتاب‌های تفکر زائد و انسان در اصالت فکر، شخصیت و زندگی این جانب به شدت متحول شده و اکنون نگاه جدیدی به دنیای پیرامونم یافتم. اما متاسفانه این نوگرایی به یک استرس درونی برای من تبدیل شده است. با وجود کنترل زیاد ولی این یک واقعیت است. خواهشمندم بفرمایید چگونه میتوان آرامش و ترک عادتها را با هم داشت. آیا این مسئله درست است؟ ای به کار من کجاست و من چه باید بکنم؟
این سوالش زائده. اصلا خودش نمیدونه چی سوال کنه. سردرگم شده. اگر مثلا فرض کنید یه چیزای نو رو تجربه کرده، خب میگه بده یا خوبه اونا؟ میگه خوبه، نه؟ بعد اون وقت میگه که سردرگم شدم،
میگه استرس دارم. خیلی که کتابای شما رو میخونم،
آره،
بعد از یه مدتی میگن که ما حالت
استرس
پیدا کردیم، یعنی یه چیزی من. مثلا بر اساس اونا زندگی میکردیم، حالا اونا رو از دست دادیم، هیچی نداریم.
حالا اگر فکر میکنی که اون زندگی قبلیت خوب بوده، کتابای من بنداز تو چوب و برو تو زندگی قبلیت.
نمیتونم.
چرا نمیتونم؟ حالا از من سوالش چیه؟ میگه من چه کار کنم ها؟ من بلد نیستم جواب شده. بلش کن.
شما یه بار خودتون یه مثال میزدید که میگفتید کتابای من مثل سگ میمونه پاچه آدم میگیره
و آره.
بل نمیکنه.
خیلی ها اینجوری میشن.
نمیتونن چیز کنن، بل کنن.
آره. خیلی ها اینجوری میشن که میگن بین زمین و آسمان گیر کرد. خیلی هم هستن که نه. براشون روشنه. یه پسری نوشته که من راه خودم رو داشتم میرفتم، کتابای تو رو که خوندم بهتر شدم، تو مقصر. میگم اگر تو راه خودت رو میرفتی و راحت بودی، برای چی اصولا این نوع کتاب ها رو داشتی میخوندی رفتی خوندی؟ نه؟ مثل اینکه من مثلا چیز نداشته باشم، سرماخوردگی نداشته باشم، برم بگم حالا این قرص برای سرماخوردگی خوبه یا اون، بعدش هم بگم که خیلی خوب این قرص مثلا منو بیچاره کرد، منو بدتر کرد.
دو تا سوال دیگه میخونم و
خب
آقای ابوالقاسم کاظمی، قبلی علی کاظمی بود، آقای ابوالقاسم کاظمی، شما جایی گفتید که چون ذهن انسان نمیتواند هویت‌های فکری را بدون به کار بردن کلمات تصور کند، پس هویت‌های فکری وجود ندارد. ولی سوال من
نه، به یه معنا هویت فکری وجود نداره، فقط کلمه است. یعنی پدیده‌ای مثل این حلیم به نام حقارت نیست، فقط کلمه حقارت هست.
خب حالا ایشون سوالشون اینه، سوال من این است که آیا صحیح هست که بگوییم هر چیزی را که ذهن نمیتواند درک کند پس آن چیز وجود ندارد؟
نه، من یه همچین چیز نگفتم.
این نیم بیت بعدی هیچ ارتباط با اون اولیه نداشت.
بعد اومده موضوع
دیگه که این درسته که هر چیزی رو که ذهن نمیتونه درک کنه وجود نداره. من میگم حرف من درباره بی ارزه است، حقیره، بی جربوزه است، متشخصه. اینا چیه محتواشون؟ همینا. یه هر چیز من نگفتم. مثلا موز هست، گلابی هست.
آقای عباس هدایتی میشناسی شما؟
کی؟
عباس هدایتی. پرسیدن در سایت شما موضوعات مرتبط با زندگی نامه شما ندیدم. بهتر است این بخش اضافه شود تا خوانندگان شرح حال و زندگی
من نوشتم رو... تو سرنگسر اندشه گفتم نره مرزا خانم بید نه نره مرزا خانم بید حرکم به بود میگم بید
چه کار چه
حالا من به دوستانی که این سوال رو میپرسن میگم تو پرسش پاسخ ها
آره بگود
آقای مصطفی مفصل در این مورد صحبت آره کردن دوستان بعد برن پرسش پاسخ ها رو گوش کنن
ولی من فکر کنم یه مطلب مفید اینه که من باید عزمم جزم باشه جدی باشم برای اینکه بخوام این کار رو انجام بدم این راه رو یعنی این سوالات و این که ورداری هی مچگیری کنی و با چراغ قوه بگردی بگی اینجا شما نقطه سر خط ننوشتی اینجا این کلمه رو اضافه نوشتی این کلمه رو پس پیش نوشتی اینا بهانه گیری هایی که طرف میخواد
آره قصد حالا اون یکیش هم بگو اون سوالت هم آخری سوال رو گفت یه ساعت دو تا سوال میکنم چایی هم درست کرده بودی نهی بودی هم
الان تازه جوشه شده
محسن این آخریش با سلام و احترام خواستم نظر آقای مصطفی رو راجع به کتاب‌های اکهارت تول یکی از بزرگترین مربیان معنوی حال حاضر جهان و نویسنده کتاب قدرت زمان حال و زمینی نو رو بدونم آیا با مطالبی که ایشون گفته موافقی و اگر در گفته‌های ایشون ایرادی می‌بینید لطفاً رو بیان کنید می‌شناسید شما ایشون
من یه کتاب ازش دیدم زندگی در حال یه همجوری نگاهش کردم ولی حرفم با این آقا بعد مثل این که من شیره عراق رو بخورم بعد از شما بپرسم به نظر شما شیره عراق خوبه خب خودت شیره عراق خود ببین خوبه یا نه این کتاب رو اگر خوندی و میگه عالیه یکی از بهترین کتاب هست کجاش عالیه مثل این که من یه آسپرین مثلا فرض سرما خورده بودم بعد یه آسپرین خوردم بعد از شما بپرسم آسپرین به نظر شما عالی نیست خب تو آسپرین خودی سرما خوردگیت خوب شد یا نشد اگر خوبه خب تو رو علاج کرده دیگه آسپرین بوده که سرماخوردگی تو رو علاج کرده از من چه سوالی داری؟
خان تو او خوردیم مو بگم خانه
که آره یه جایی گفتن که لوره گفت که خان لور به نوکرش گفت که او مخاصم او بردی؟ گفت آره گفت خوردم گفت آره گفت خونک بید گفت آره گفت فدای لب چشنم یا امام حسین خان گفت
خان تو
آره تو کتاب اتولو خاندی اتولو از من تو کتاب اتولو خاندی وقت اطبا میپرسی چه جور کتابیه دقیقا مثل اینکه من بگم مثلا شیرهای ملایر چه جور شیرهای خوبه یا خوب نیست
یک گرایشی از کلن خیلی ها دارن این که میخوان بهترین چیز رو پیدا کنن بهترین دین بهترین نمیدونم سیستم فلسفی
خب وقتی من...
سیستم روانشناسی
ولی وقتی من استعدادشو نداشته باشم نمیتونم پیدا کنم اصلا پیدا کردن معنی نداره من اگر رها باشم یعنی استعداد دارم اگر رها نباشم معنیش اینه که یه موجود بیچاره هستم که معلوم نیست به این دین علاقه دارم به اون دین علاقه دارم به هیچ دینی علاقه دارم ندارم همین اگر من رها باشم به این چیزا کاری ندارم و اگر رها نباشم که دیگه بیچارم امروز اونو فردا و اونو پس فردا یه بایی آمده و تبلیغ میکرد که من برم بایی بشم گفتم کتابتونو بیارید تا مدت که تفریح میرفت وقتی او برد خدا میدونه به قدر این ضعیف بود این کتابی که اینا نوشته بودن مبتذل بود که حد نداره بعد به یه دکتری هم گفتم که به نظر تو این کتاب بایی ها چجوره گفت من اتفاقا 4 تا کتاب ازشون خوندم اونم گفت من 4 تا کتاب ازشون خوندم مثل اینکه یه بچه کلاس 6 ابتدایی نوشته راست میگه من تعجب میکنم اینا چجور میرن پیرو به اینا مثلا میشن میدونید این لاله حب علی بله بغض معاویه خیلی مصداق داره مثلا این آدمی که آمده رفته بایی شده نه اینکه واقعا چیزی تو باید دیده باشه ممکنه از لج مثلا ناصرالدین شاه زمان ناصرالدین شاه گل کرده از لج ناصرالدین شاه یعنی خوب هیئت حاکمه اون موقع رفته چیز شده الان میگن یه گروه های پیدا شدن شیطان پرستن آخه بگو شیطان کیه؟ پرستش چیه؟ برای چی تو رفتی شیطان پرستش؟ شیطان کیه؟
نه فقط یه نوع دهنکجیه به وضعیت آره. موجود دیگه.
آره دیگه نه یه نوع دهنکجیه.
مثلا الان خیلی چیزی که باب شده ناسیونالیسمه.
کی؟
ایران پرستی و کوروش و نمیدونم اینجور چیزا. کوروش و زرتشت و
میخوام در تایید حرف مصطفی که میگه
در تایید حرف من هر چیزی دلت بخواد
آره
ولی در ردش نمیاد.
اینکه میگه تکلیف تو باید با خودت با تو باید به همین کتاب باشه. اینکه دنبال اوشو و اوشو باور کن بیشتر اینا رو من خوندم. بیشتر اینا رو حالا این یکی رو نمیدونم کی ولی بیشتر این کتابا رو زیر رو کردم دیدم همشون بیشترشون ممکن حالا دو تا جمله خوبم بگن ممکن حالا یه مطلبی هم بگن که بخشی از اون واقعیت و موضوع باشه ولی تفکر زائد یا آگاهی میگیره اینجوری تکونت میده میگه خودتو وضعیت خودتو تکلیف خودتو روشن کن اگه واقعا دنبال چیزی هستی اگه نه میخوای بری همون راه رو ادامه بدی خودت با خودت اینا تخدیدت میکنه.